ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. صدر اعظم پاکستان میگوید که وضعیت افغانستان به مرحله حساسی رسیده و اسلام آباد و واشنگتن باید از نزدیک با هم همکاری کنند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. رؤسای جمهور امریکا و افغانستان دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با هم صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد و نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده است. رؤسای جمهور امریکا و افغانستان دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با هم صحبت کردند. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که حامد کرزی و باراک اوباما در این تماس تلفنی که بیش از یک ساعت طول کشید روی مسائل دو جانبه به شمول توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان صحبت کردند. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور اوباما در این صحبتش به رئیس جمهور کرزی گفته است که تلاش‌های صلح را باید خود افغان‌ها رهبری کند، نه آمریکایی‌ها. رهبران افغانستان و آمریکا از آغاز گفتگو میان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در دفتر سیاسی آنها در قطر حمایت کردند. قصر سفید می‌افزاید که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان درباره انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و نیازمندی عادلانه بودن انتخابات سال آینده نیز با هم صحبت کردند. بر بنیاد یک خبر دیگر، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. این تصمیم پس از صحبت تلفنی نواز شریف صدر اعظم پاکستان با حامد کرزی صورت گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان در مورد این صحبت جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقامات محلی غزنی میگویند افراد مسلح دیروز 5 سرباز افغان را در شاهراه اورزگان کشتند. نبی جان سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شدگان 4 نفر عسکر اردوی ملی و یک پلیس نظم عام شاملند. هرچند مقامات دولتی طالبان را مسئول این حادثه میدانند، اما این گروه تا اکنون در این باره تبصره نکرده اند. و مقام های محلی لوگر می گویند که کار اعمار 5 مکتب در این ولایت آغاز شده است. حاجی شهباز استانکزی رئیس پروگرام تقویت سطح معارف در این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مکاتب در ولسوالی های پل علم، خوخی و برکی برک اعمار می شوند. به گفته وی این مکاتب برای دختران و پسران ساخته می شوند. آقای استانکزی همچنان گفت که این مکتب ها به هزینه بیش از 5 میلیون افغانی از کمک های بانک جهانی در مدت 3 ماه آینده اعمار می شوند. با گفته آقای استانکزی در این مکاتب در یک وقت در حدود 5000 شاگرد درس خواهند خواند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده است. این ملاقات میان جیمز دابنز و نواز شریف به هدف آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دیروز در اسلام آباد انجام شد. در اعلامیه دفتر نواز شریف آمده است که اسلام آباد به دابنز اطمینان داده که پاکستان با برگشت صلح و ثبات در افغانستان علاقمند است. در این اعلامیه همچنین ذکر شده که رهبران پاکستان روی تعهد کامل اسلام آباد برای برگزاری یک پروسه صلح تحت قیادت و مالکیت افغانها تاکید میکنند. در یک خبر دیگر میشنوید که پلیس پاکستان میگوید یک ماین کنار سرک ظاهرا یک قاضی ارشد را هدف قرار داد، حداقل 8 نفر دیگر را کشت. پلیس کراچی میگوید قاضی مقبول باقر در این حمله زخمی شده است. پلیس میافزاید هنگامی که قاضی باقر پلیس می‌افزاید هنگامی که قاضی باقر به سوی دفتر کار خود می‌رفت، یک بمی که در یک موتورسایکل جابجا شده بود در نزدیکی موتور وی منفجر شد. یک تن از محافظان قاضی باقر نیز در میان کشته شدگان است. به دکان‌های نزدیک محل حادثه آسیب رسیده است. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. پلیس ضد آشوب در ترکیه اوایل امروز برای متفرق ساختن صدها تن از تظاهر کنندگان ضد حکومت در انقره از پایپ‌های آب‌پاش و بم‌های دود افزا استفاده کرد. پلیس ضد دهشت افغانی در ترکیه بر ارتباط تظاهرات ضد حکومتی چند هفته اخیر در این کشور دیروز 20 نفر را در انقره بازداشت کرد. تظاهرات و ناآرامی در ترکیه اواخر ماه گذشته هنگامی آغاز شد که پلیس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگانی که برای اعتراض بر یک پلان بازسازی دولت در میدان تقسیم استانبول گرد هم آمده بودند از زور کار گرفت. سپس این تظاهرات علیه صدر اعظم ترکیه و حکومت به گفته آنها اسلامگرای وی گسترش یافت. پس از یک سلسله برخوردها میان پلیس و تظاهر کنندگان، تظاهرات ضد حکومتی در چند روز اخیر کاهش یافته بود. صدر اعظم رجب طیب اردوغان هم در برابر این تظاهرات گردهمایی های وسیع حامیان خود را برگزار کرد. و وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که به نظر کشورش دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه خطرناک است. شاهزاده سعود الفیصل در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا این سخن را دیروز در جده گفت. فیصل افزود که عربستان سعودی در مقابل دخالت ایران در سوریه خاموش بوده نمیتواند.
سوریه با وضعیت مواجه است که مقدار زیاد اسلحه به این کشور سرازیر می شود و این کار به تجاوز و قتل عام در سوریه کمک می کند. این وضعیت باید پایان یابد.
جان کری وزیر خارجه امریکا به نوبت خود گفت که برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه فرصت کلیدی را برای دریافت یک راه حل سیاسی فراهم خواهد کرد. از توجهتان تشکر.
ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. صدر اعظم پاکستان میگوید وضعیت افغانستان به یک مرحله حساس رسیده و اسلام آباد و واشنگتن باید همکاری نزدیک داشته باشند. ریاست زراعت بغلان سال گذشته به دهقانان نو ولسوالی این ولایت تخم بذری اصلاح شده را به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار توزیع کرد، ولی مردم میگویند همه این گندم ها بی کیفیت بود و اکثر سبز هم نشد.
تقریبا در حدود چند تن گندمی که برای داقین توزیع شده بود کاملا سبز نکرده.
افزایش اطفال خیابانی در ولایت فرا باعث نگرانی باشندگان و مسئولان این ولایت شده است. گزارش هم از انفجار صبح امروز در شهر کراچی پاکستان داریم که یکی از قاضیان محکمه عالی ایالت سند را هدف قرار داد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفته بار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. صدر اعظم پاکستان می گوید وضعیت افغانستان به یک مرحله حساسی رسیده و اسلام آباد و واشنگتن باید به خصوص افغانستان با هم همکاری نزدیک داشته باشند. نواز شریف با جیمز دابنز نماینده خاص امریکا در منطقه دیروز در اسلام آباد ملاقات کرد. هدف اصلی این گفتگوها چی بود؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
صدر اعظم پاکستان و نماینده خاص امریکا در منطقه اطمینان داده که اسلام آباد از پروسه صلح برابری افغانها حمایت می کند. جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با نواز شریف صدر اعظم این کشور دیروز در اسلام آباد ملاقات کرد. هدف اصلی این گفتگوها تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دابنز در مورد پیشرفت‌های اخیر در افغانستان به نواز شریف معلومات داد. در یک خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که رهبران پاکستان از پروسه صلح که به قیادت و مالکیت افغان‌ها انجام شود حمایت می‌کنند. نواز شریف گفته است که وضعیت در افغانستان به یک مرحله حساس رسیده و پاکستان و آمریکا باید در این مورد از نزدیک همکاری کنند. در یک خبرنامه سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد آمده است که دابنز از پاکستان به خاطر حمایتش از تلاش‌های صلح ستایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، احسان الله احسان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک نوار تصویری که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که از هر فیصله‌ای که ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بکند حمایت می‌کنند. به اساس گزارش احسان الله احسان گفته که ملا محمد عمر امیر آنهاست و اگر او در مورد مصالحه با امریکاییان فیصله می کند برای تحریک طالبان پاکستان هم قابل پذیرش است. با گزارش فرانس پرس، مقام‌های غربی به این باور هستند که در گفتگوهای صلح با طالبان پاکستان می‌تواند زیاد همکاری کند، زیرا به گفته آنان پاکستان یکی از سه کشور بود که رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناخت و از سوی دیگر پس از سال 2001 با پاکستان به حیث کشور نگریسته می‌شود که طالبان مسلح در آن پناه گزیدند.
حقیقت چیست؟
اخاذی ها وجود داره، اخاذی های غیر قانونی و از این قبیل مشکلات چرا رسیدگی نمیشه؟
خب من اخاذی ها را نفی کرده نمیتونم، واقعا اخاذی ها از
چرا این رفع نمیشه؟ باز... بسیار وقت است که وجود داره.
خب او از توان وزارت تجارت برآمده، من اینه به کابینه پیش کردم.
مهمان این هفته ما دکتر انور الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان است.
با افتتاح شبکه تحقیقاتی و تحصیلی در پوانتون کابل، 5 پوانتون افغانستان از طریق فایبر نوری با همدیگر و شبکه های منطقه‌ای و جهانی وصل شدند. وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به روز سه‌شنبه مرکز این شبکه را در پوانتون کابل افتتاح کردند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظر دارند تا یک سال آینده 18 پوانتون دیگر را نیز از طریق فایبر نوری با شبکه های بین المللی وصل سازند. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان میگویند شبکه تحقیقاتی تحصیلی افغانستان خدمات انترنت را به سرعت بالا، زمینه کنفرانس های ویدئویی، تدریس از راه دور و دسترسی به منابع معلوماتی را در پوانتون ها به محصلان و استادان فراهم می سازد. مرکز این شبکه به روز سه‌شنبه اسای وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در پوانتون کابل افتتاح گردید. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت با استفاده از شبکه فایبر نوری پس از این استادان و محصلین می توانند معلوماتشان را آسان‌تر به دست بیاورند.
امروز 5 پوانتون بزرگ کشور ما عملا وصل شد از طریق فایبر نوری، هم با هم دیگر از طریق فایبر نوری ارتباطات پیدا می کنند و هم با شبکه های جهانی ارتباطات پیدا می کنند. محصلین و استادان در 5 پوانتون می توانند که با استفاده از این ارتباطات فایبر نوری با معلومات های علمی و تحقیقاتی جهان و منطقه بین پوانتون خود هم یا دسترسی داشته باشند.
آقای سنگین گفت شبکه تحقیقاتی و تحصیلی از طریق فایبر نوری پوانتون کابل، پوانتون طبی، پوانتون تعلیم و تربیت استاد ربانی و پوانتون های ننگرهار و بلخ را با هم دیگر و شبکه های منطقه‌ای و جهانی وصل می سازد. وزارت تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سال گذشته جهت فراهمسازی سهولت ها در بخش انترنت و فایبر نوری در پوانتون ها تفاهم‌نامه ای را با هم امضا نمودند. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، پیش از این برنامه اتصال پوانتون‌ها به انترنت به همکاری کمک مالی سازمان ملکی ناتو، سفارت آمریکا و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صورت گرفته است. در حال حاضر 18 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی از طریق فایبر نوری به انترنت دسترسی دارند، اما شماری از محصلین پوانتون ننگرهار شکایت دارند که به خاطر پایین بودن سرعت انترنت نمی‌توانند از آن استفاده مؤثر نمایند. این محصلین از افتتاح شبکه تحقیقاتی و اتصال پوانتون‌ها با هم دیگر از طریق شبکه فایبر نوری استقبال کردند. سید ظهیر یکی از محصلین پانزده انجینری پوهنتون ننگرهار:
سادای ما که هستن اونا با ما کارخانگی میتن، اینقدر بالا سوی کارخانگی میباشه که اونا در ذهن خود ما خانه میباشه، ما مجبور هستیم که از نت بگیریم. خب متاسفانه نت ما بسیار ضعیف است. خدا کنه که اینمی شبکه پیشرفت کنه، کدام به متدای نو که پوهنتون کابل میباشه او نظمو استفاده شاید ننگرهار میشه و کدام متدای خوب، کدام متدای موثر در پوهنتون ننگرهار شه و شاید دور بلخ هم شوه.
تلاش ها به هدف اتصال پوهنتون ها در افغانستان از طریق شبکه فایبر نوری در حال صورت میگیرد که هنوز هم شماره از محصلین از پایین بودن کیفیت تدریس در پوهنتون ها شکایت دارند. این محصلین میگویند هرگاه تدریس و تحقیقات در پوهنتون ها با سیستم عصری و تکنولوژی پیشرفته تیار گردد، آنان می توانند با جهان ارتباط گرفته و با معلومات های بیشتر دسترسی پیدا کنند.
جاوید حسنزاده از افتتاح شبکه تحقیقاتی و تحصیلی در کابل گزارش می‌داد. این شبکه 5 پوهنتون افغانستان را از طریق فایبر و نوری با هم و شبکه‌های منطقی و جهانی وصل کرد. ریاست زراعت بغلان سال گذشته به دهقانان نو ولسوالی این ولایت تخم بذری اصلاح شده را به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار توزیع کرد، ولی مردم میگویند همه این گندم‌ها بی‌کیفیت بود و اکثر سبز هم نشد. این دهقانان میگویند که این بار اول نیست که چنین گندم‌های بی‌کیفیت به اقتصاد آنها صدمه وارد می‌کند، بلکه در گذشته نیز چندین بار همین تخم‌های به نام اصلاح شده زیان‌های زیادی به آنها به بار آورده است. اداره زراعت بغلان با تایید این موضوع میگوید که این مسئله به صورت جدی پیگیری خواهد شد. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
یکی از مناطقی که مردم آن از کندی روند بازسازی و پایین بودن کیفیت پروژه ها شکایت دارند ولسوالی پرنفوس بغلان مرکزی این ولایت هست که مردم آن میگویند بازسازی چندانی در مناطقشان صورت نگرفته و آنچه هم انجام شده.
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می‌خواهیم. گزارش بشیر احمد غزالی درباره بیکیفیت بودن تخم بذری را دقایق بعد می‌شنویم. در این قسمت برنامه گزارش از ولایت فرا داریم. افزایش اطفال خیابانی در ولایت فرا باعث نگرانی باشندگان و مسئولان این ولایت شده است. مسئولان مربوط میگویند اگرچه برای جمع‌آوری این اطفال تلاش های نمودند، اما تا حال به نتیجه نرسیدند. شرح بیشتر در گزارش احمدشاه فطرت از فرا.
جمعگل پسری 10 ساله است که قوطی رنگی بود همراه با برش رنگمالی را در دست دارد. دستها و لباسهای او همه رنگ شده است و انسان فکر می کند که داخل رنگ سیاه افتاده است. جمعگل می گوید که خانوادهش بسیار فقیر بوده و مجبور است صبح تا شام کفشهای مردم را رنگ نماید. او می گوید که در خانواده 7 نفر بوده و تنها نانآور فامیلشان او و برادرش می باشد. جمعگل می گوید که روزی 50 تا 100 افغانی درآمد دارد. با گفته جمعگل اگر دولت با او همکاری نماید، او هم می خواهد مانند همزادان خود به مکتب برود تا آینده روشن داشته باشد.
دولت که میخواست به ما وصال ما میخواست مکتب بره، ولی ما که میخواست مکتب بره آدم یک چیز شواب داشته باشه، شواب که نداشته باشه مثل کور.
این تنها جمعگل نیست که برای سرک در ولایت فرا کاری شاخر انجام میدهد. نصرالله امینی رئیس ریاست کار امور اجتماعی ولایت فرا میگوید که در ولایت فرا حدود 500 طفل خیابانی وجود دارد. به گفته آقای امینی آنها کوشش نموده است تا این اطفال را جمع آوری نماید، اما تا به حال به این کار موفق نشده است.
اطفال سر سرک دیدن تا 500 نفر است میشن کلگی سر سرک میشن گدایی و تکارا رو میکنند. پرابلم بسیار بزرگی هست. اطفال با در سر سرک کار کنم است که یک مرکز لازم داره که ما جمعوری میشه با در یک مرکز جمعوری شود.
از سوی دیگر مسئولین دفتر یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در ولایت فرا میگویند که در راستای جمعوری این اطفال تلاش‌های خود را آغاز نموده است. انجینر سرور فرایی مسئول دفتر یونیسف در فرا میگوید که به همکاری مؤسسه حمایت اطفال یا سپن پروپوزل یا پیشنهاد پروژه جمعوری اطفال خیابانی را به دفتر یونیسف در هرات نموده است. از طریق مؤسسه سپن سروی شده و پیشنهاد پروژه برای 500 طفل خیابانی صورت گرفته است. این پیشنهاد برای دفتر یونیسف در هرات فرستاده شده است و تا حال نتیجه آن معلوم نیست. با این همه مشکلات باز هم جمعگل با آینده خود امیدوار است و میگوید اگر دولت به او کمک نماید به مکتب خواهد رفت تا در آینده بتواند به کشور خود خدمت نماید.
احمدشاه فطرت از افزایش اطفال خیابانی در ولایت فرا گزارش می‌داد. ریاست زراعت بغلان سال گذشته به دهقانان نو ولسوالی این ولایت تخم بذری اصلاح شده را به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار توزیع کرد، ولی مردم می‌گویند که همه این گندم‌ها بی‌کیفیت بود و اکثر سبز هم نشد. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از بغلان گزارش می‌دهد.
این گندم اصلاح شده بذری که سال گذشته مردم هر بوری 50 کیلویی آن را 520 تا 550 افغانی یعنی کمی ارزانتر از نرخ بازار خریدند و کشت کردند، بیش از 8000 تن بود و آن را اداره زراعت ولایت بغلان در 9 ولسوالی این ولایت توزیع کرده بود. حال کسانی که این تخم را کشت کرده اند میگویند تخم خراب بود و باید دولت تاوان ضرری که از این ناحیه به آنان رسیده است را بپردازد.
تقریبا در حدود چند تن گندمی که برای داقین توزیش داد کاملا سبز نکرده، هیچ سبز نکرده. بعضی جاش او که سبز هم شده دوباره او قاق شده یا خشک شده که دوباره او را درو کردن و جاش شالی کردن. خود از هر جایی که خریداری شده، از هر شرکتی که خریداری شده، باید جبران خساره بپردازد.
این باشنده ولسوالی بنومی افزاد، مردم اینجا کم زمین و بیشتر متکی بر محصولات زراعتی اند و این تخم اصلاح شده دولت که از زمین سبز نشد حاصل یک ساله آنها را برباد کرده است. و باشنده دیگری از ولسوالی دوشی میگوید دولت هیچ کمک به دهاقین نمی کند و یک بار هم که می خواهد و کمکی را انجام بدهد چون این مشکلات را برای دهاقین به بار می آورد. او نیز که فاسد بودن این گندم های بذری را ناشی از جعلکاری شرکت های توزیع کننده آن می داند، خواهان رسیدگی جدی نهادهای عدلی و قضایی کشور در این مورد می باشد و می گوید
گندمی که زراعت بر ما توزیع کسیب ایت که هم مفاده نکرد به مردم ما کل که نمود پیرن ما مردم ما هم از یخونی کار روشه اینو اینمی گندم از اینمی ده سانتی بلا نشده کامل اینمی تا جنگلک جنگلک پج مرزه زرد گشته ایستیب اینمال پیرن خوش شده بیخی زرد گشته جنیم تا
عزیز الله ایماق رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان با تایید این مشکل گفت که قصد دارد تا بررسی کامل را در زمینه آغاز کند.
که ما رفتم اونها را ولسوالات را دیگر بردم گفتم امین بودی هایی که پیشتان هست از این بودی ها را برای ما روان کرد بلو فرانی برای فرانی یعنی بودی فرانی شرکت هست زمینه برای ما روان کرد که معمولی نوازیزه دادیم که بودی ها را چون لیبل داره پیشتر شرکت هم اگر پا مشخصات داشتر
مردم میگویند این بار نخست نیست که از ناحیه تخم های بذری اصلاح شده دولت چنین زیانی را متحمل میشوند، بلکه پیش از این نیز چند بار دیگر زیان های مشابهی را از همین ناحیه متقبل شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:21 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
مهمترین عناوین مطالب روزنامه های چاپ امروز در کابل بیشتر به موضوع حمله مسلحانه روز گذشته، بالای کاخ ریاست جمهوری و گفتگوهای صلح با طالبان اختصاص یافته است. روزنامه ویسا مطلب را تحت عنوان دست داشتن CIA در حمله دیروز بالای ارگ نشر کرده می نویسد که طالبان ظرفیت طرح‌ریزی یک چنین حمله ای را ندارند و به نظر می رسد که دست استخبارات پیشرفته در این رویداد دخیل بوده است. نویسنده مطلب تأکید می ورزد که این گونه حملات با توجه به وضعیت حساس روند مذاکرات صلح در کشور را شدیداً متاثر می سازد. روزنامه آرمان ملی نیز در مطلب تحت عنوان تکتیک ها را باید تغییر داد، حمله بالای کاخ ریاست جمهوری را هشدار از سوی طالبان خوانده، در ادامه می نویسد که رویداد دیروز نشان می دهد که طالبان تا کدام حد بر ریاست جمهوری نزدیک شدند. نویسنده بدین باور است اینکه مهاجمان چه هدف را دنبال می کردند بیشتر مطرح نیست. مهم این است که برنامه ریزی و عملی کردن این گونه دسایس ضعف ادارات امنیتی و کشفی را نشان می دهد. ماندگار در صفحه دومش تبصره را با عنوان آتش بس طالبان منشر رسانده می نگارد که برادران ناراضی روز گذشته بالای محل اقامت رئیس جمهور کرزی حمله انجام داده، سعی کردند تا قبل از آغاز گفتگوهای صلح و جنگ افغانستان نقطه پایان بگذارند. در بخش از این مطلب آمده که طالبان در حال حملات سازمانیافته را در شهر کابل انجام می‌دهند که یک تعداد از نمایندگان این گروه برای آغاز مذاکرات صلح در دفتر قطر انتظار می‌کشند. نویسنده در یک بخش دیگر تحلیل نوشته آنانه که به نمایندگی از دولت افغانستان برای انجام مذاکرات صلح با طالبان به قطر می‌روند، نمایندگی از افغان‌ها کرده نمی‌توانند، زیرا افغانان با کسانی که خون مردم را می‌ریزند حاضر به گفتگو نیستند. روزنامه ملی باور در صفحه نخستش با اشاره به حمله مسلحانه بالای ارگ پرسش را اینچنین مطرح کرده: آمریکایان کرزی را می‌ترسانند یا طالبان قدرتشان را به نمایش می‌گذارند؟ نویسنده این تبصره در ادامه نوشته که بسیاری بدین نظر هستند که آمریکایان میخواستند تا کرزی را بترسانند و با او بفهمانند که هرگاه خلاف میل آنان عمل کند، مهاجمان توسط موترهای زره تا ارگ میرسند. نویسنده برای ثابت ساختن ادعایش در ادامه می نویسد که حمله دیروز در کابل از این رو مشکوک است که مهاجمان با استفاده از موترهای زره و شناسنامه های آمریکایی از پایگاه امنیتی گذشتند که در آنجا محافظین آمریکایی مسئولیت کنترل وسایط را داشتند. از سوی دیگر روزنامه محور مطلبی را در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در دفتر قطر به نشر رسانده می نویسد بر ضد کسانی که طالبان جنگ دین و آزادی را آغاز کردند، اکنون بر رضایت آنان با کلمه طیبه مزین بیرقشان را در قطر شام برافراشتند و صبح دوباره پایین نمودند. اما این روزنامه از موفقیت گفتگوهای صلح با طالبان امیدواری نشان می‌دهند. نویسنده این مطلب به نقل از سخنگوی وزیر خارجه آمریکا نوشته که امکان آغاز مذاکرات با طالبان وجود دارد.
انفجار صبح امروز در شهر کراچی پاکستان کاروان یکی از قاضیان محکمه عالی ایالات سند را هدف قرار داد که در نتیجه آن 7 پلیس که برای محافظت وی گماشته شده بودند کشته و به شمول خود قاضی مقبول باقر 16 تن دیگر مجروح شدند. گفته می شود قاضی باقر در این رویداد شدیداً مجروح شده است. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر از پشاور گزارش می دهد.
انفجار در شهر کراچی پاکستان در حدود 23 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. مقام‌های امنیتی شهر کراچی میگویند این انفجار که صبح امروز اولی ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی در جاده برنس این شهر به وقوع پیوست، کاروان عامل یکی از قضات محکمه عالی ایالت سند را هدف قرار داد. امیر شیخ، یکی از افسران بلند رتبه پلیس در کراچی، در صحبت با رسانه‌ها گفت انگامی که موتر عامل قاضی مقبول باقر امرو با 4 موتر از محافظین وی نزدیک محکمه عالی سند رسید، انفجار شدید رخ داد که در نتیجه خود قاضی مقبول باقر شدیداً مجروح و 7 تن از افسران پلیس که برای محافظت وی گماشته شده بودند کشته شدند. با قبل از پلیس در این رویداد 7 افسر پلیس کشته و به شمول خود قاضی مقبول باقر 16 تن دیگر مجروح می باشند.
اینکه ساعت 2 پلیس کی گاڑیاں آگے اور پیچھے ہوتی تھی اور دیر 2 رینجرز کی موبائل ہوتی تھی ان کی سکیورٹی کے لیے.
برای محافظت وی 2 موتر پلیس و 2 موتر رینجر موجود بود. مواد انفجاری در موتر سایکل از قبل جاسوسی گردیده بود و تحقیقات ابتدایی ما نشان می‌دهد که انفجار توسط ریموت کنترل از فاصله دور صورت گرفته است. در این رویداد یک افسر رنجر و 6 پلیس کشته شده و خود قاضی باقر شدیداً مجروح می‌باشد. و یزود تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که در حدود 8 کیلوگرم مواد انفجاری از قبل در موتر سایکل جاسوسی شده بود و هنگامی که کاروان عامل قاضی مقبول باقر از محل می‌گذشت توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر گردیده است. راننده قاضی باقر در جمع کشته شدگان شامل می باشد. وکلای محکمه عالی سند وقوع این رویداد را شدیداً تقبیه نموده و در عکس‌العمل آن دست به اعتصاب زدند. شهر کراچی یکی از شهرهای بزرگ تجارتی پاکستان است که همواره شاهد ناامنی‌ها می باشد. انفجارها، قتل‌های هدفمند، اختلاف شدید میان باشندگان شیعه و سنی این شهر، جرایم خیابانی اما آن رویدادهایند که شهر کراچی امروز با آن روبرو است. ناگفته نماند که مسئولیت حمله بالای قاضی محکمه عالی ایالت سند را تا هنوز هیچ گروهی به هدر نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از انفجار صبح امروز در کراچی که کاروان موترهای یک قاضی را هدف قرار داد. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش در مورد مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه خاموش بوده نمیتواند. شاهزاده سعود الفیصل این سخن را در یک اجتماع خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا دیروز در جده بیان داشت. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش به این باور است که دخالت ایران و گروه حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه خطرناک است. شاهزاده سعود الفیصل افزود که ریاض در مورد دخالت تهران در امور سوریه خاموش بوده نمیتواند. سوریه با وضعیت مواجه است که مقدارهای زیاد اسلحه به این کشور سرازیر می شود و این کار به تجاوز قتل عام در سوریه کمک می کند. این وضعیت باید پایان یابد. شاهزاده فیصل با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک دیروز در جده صحبت کرد. کری به نوبت خود گفت که واشنگتن متیقن است که یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه بهترین فرصت را برای دستیافتن به یک راه حل سیاسی فراهم میکند. اما اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفته است که دومین کنفرانس صلح در مورد سوریه ممکن نیست به زودی برگزار شود. به صراحت میگویم که اکنون در این مورد شک دارم که کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در ماه جولای برگزار شود. فکر میکنم که مخالفان رژیم سوریه ملاقات بعدیشان را در چهارم و پنجم ماه جولای برگزار میکنند.